الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و اخلص فی المسألت لربک، در دعا فقط دست به دامن لطف او شو و بس. وقتی دعا میکنی فقط و فقط به ذات مقدسش توجه کن. فإن بیده العطاء والحرمان، بخشش و حرمان فقط و فقط به دست اوست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در جهان هستی تأثیر گذار مستقل فقط اوست و بس. ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. و اذا سألک عبادی، هفت بار در این آیه خدا یاد شده، هفت بارم بنده. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. فقط و فقط خدا و بس. دعا اینه. اگر انسان دعا کنه در این حال یه گوشه یه چشمی هم به دکتر داشته باشه که نسخه دکتر هم شفا میده، این دعا نیست، این صورت دعاست. دعای واقعی این است که با تمام وجود امید تنها به خداوند باشد و بس. این یکی از نصایح مولا علی علیه السلام به فرزندش امام حسن و همه فرزندان روحی حضرت است. گفتیم که الوضع او على أربعة أقسام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له عام، اینا هیچ بحثی نداره. وضع عام، موضوع له خاص، و وضع خاص، موضوع له عام. این دوتای آخر چالش به تعبیر امروزی ها داره، هم در امکانش هم در وقوعش. اما القسم الثالث برخی تشکیک کردن که وضع عام موضوع خاص ممکن نیست، وضع عام موضوع خاص ممکن نیست، چون وقتی شما عام رو میبینید دیگر خاص رو نمیبینید. ما چطور چیزی را که ندیده اید لفظ براش وضع میکنید؟ خب اینجا مرحوم آخوند یک تحلیل داشت، مرحوم آغازی ها یک تحلیل داشت و تحلیل ها درست بود، یک تحلیلم تحلیل امام است. تحلیل امام این است که عام نمیتواند حکایت از خاص داشته باشه، چون عام به ما و عامون اصلا نظر به خاص نداره. اگر نظر به خاص داشت که دیگه عام نبود. پس عام نمیتونه حکایت از خاص داشته باشه، اما میتوانیم از عام به خاص منتقل بشیم، از یک کلمه عامی منتقل بشیم به کلمه خاص و واضع منتقل میشه به اون معنای خاص و لفظ رو وضع میکنه برای اون معنای خاص. این رو امام در تهذیب فرموده. در تحلیل این مطلب بنده عرض میکنم، ما در وضع آنچه را که میخواهیم این است که موضوع الله ما بیگانه از متصور ما نباشه. دوباره این تعبیر رو میگم، موضوع الله ما بیگانه از متصور ما نباشه. بیشتر از این را که نمیخواهیم. ما میخواهیم لفظی را برای یک معنای قرار بدیم، این معنا گاهی خاص است، موضوع الله خاص که میشه، این معنا گاهی عام، موضوع الله میتونه لفظ عام بشه، گاه من این معنا رو تصور میکنم و منتقل هم میشوم به خاص، این لفظم رو قرار نمیدم برای اون معنای عام، بلکه این لفظم رو قرار میدم برای اونی که بهش منتقل شدم. به عبارت دیگر این را بنویسید که ما در وضع لازم نداریم که معنای متصور ما ریزکاری هایش هم متصور باشه. همین مقدار که منتقل شدیم یکفی، همین مقدار همونی که اول گفتیم بیگانه نباشه، یه جوری نباشه که اصلا ما تصوری نکردیم و لفظ رو بیاییم در مقابل اونی که اصلا تصور نکردیم قرار بدیم. بله این بحث بعدن مطرح میشه که آیا جمل هم وضع دارند یا ندارند، این یه بحث جدایی است. الان فعلا وضع افراد هست نه وضع جمل. پس بنابراین این حرف امام حرف دور از آبادی نیست. اجازه بدید مثال بزنم که دور از آبادی نبودن این نظریه بر مسند بنشینه. من تصور میکنم ابتداها را، لکن از این کلمه ابتدا، ابتداء از قم به نظرم میاد، چون مسافرت دارم دیگه، مسافرت های ما از قم شروع میشه. وقتی میگم ابتدا منتقل میشم به ابتداء قم. وقتی من مشار و الی این معنای عام که در نظر میگیرم، یکی از مشار و الیها مفرد مذکر هست. هاذهی رو برای کل مشار و الیهای مفرد مذکر قرار نمیدم، هاذا رو برای مشار و الیهی که زیده است امرس قرار میده، منتقل که میشن. به دیگر عبارت انتقال معونه نداره، انتقال معونه نداره، بلکه به کمترین مناسبتی آدم منتقل میشه. بنده سال 1353 بود، پایه دوم طلبگی، مشهد رفتم یکی از این شبستانهای مسجد گوهرشاد، دیدم که آقای مطهری داره نماز میخونه. من نشستم نگاه میکردم به ایشان، چون از اول طلبگی من حشر و نشر خاص با کتابهای ایشان داشتم. ایشان کتاب منتشر میکرد، چاپ میکرد، تا گیرم میامد تا تمام کتاب رو تمام نمیکردم شبانه روز. یادم هست عدل الهی ایشان را واقعا نمیفهمیدم، همش ها، ولی همون مقداری رو که میفهمیدم همش ها خود. نشستم ایشون را نگاه میکنم، ایشون بعد از نماز به من گفت که خب آقا جان کار با من داری؟ گفتم نه، میخوام شما را ببینم. هم الان که 40 سال 50 سال از اون قصه میگذره، هر موقع از اون شبستان میگذرم به یاد این حالت خود و حالت ایشون میفتم. هیچم سوالی نداشتم، هیچم حرف نزدم. این انتقال اسمش. این انتقال خرج داره، معونه داره. امام می‌فرماید که انتقال از عام به خاص این هیچ معونه نداره، حتی آدم میتونه از یه معنا به ضدش منتقل بشه. بله، ما با انتقال کار داریم نه عاملش. عاملش گاهی میتونه تصور باشه، گاهی میتونه تصور باشه، گاهی میتونه لفظ باشه، هر چه از اینا میخواد باشه. گفتند که اشکال بر امام کردند. چی؟ من کاری به انتقال همه ندارم، من واضع. شما اشکال میکنید، میگید که عام نمیتونه آینه خاص باشه، پس وضع عام موضوع لخاص نداریم. امام میگوید بله، وضع عام نمیتونه آینه خاص باشه، اما میتونه عام شما رو منتقل کنه به خاص. همین مقدار در وضع کافی است، بیشتر از این رو لازم نداریم. لازم نداریم که ما موضوع له رو به دقت بشناسیم. همین مقدار که بیگانه نباشیم و بیگانه نیست. فعلا هازا، چه شما تحلیل مرحوم آخوند رو بپذیرید که ما عام در حقیقت تصور و شیء به وجهی و عنوانه است، و یا تحلیل مرحوم آغازیا رو بپذیرید که برخی از عناوین اصلا گره خورده با افرادند، گره خوردند اصلا جدا نیست، و چه این تحلیل امام را بپذیرید که پذیرفتنی است و عرفی تر از دو تحلیل دیگر هست. امکان وضع عام موضوع له خاص جای تردید ندارد. خب وقوعش چیست؟ وقوعش معنای حرف نیست که ایشون بعد از این اقسام وارد معنای حرفی میشن و یک نظریه جدیدی ایشون در باب معنای حرفی عرضه میکنن. میاییم سراغ وضع خاص موضوع له عام. اینجا هم دو بحثه، یک امکان داره یا نه، دو وقوع خارجی مثال برای او هست یا نیست. اما البحث فی المقام الاول، گفتن چنین چیزی امکان نداره. چرا؟ چون وقتی شما میگی وضع خاص یعنی متصور من خاصه. خاصه یعنی چی؟ یعنی چارچوبه داره، یعنی چارچوبه داره، محدوده، کلی نیست که دیگر افراد رو بگیر. این معنای وضع خاص. موضوع له اینجا اگر بخواد عام بشه معنایش این است گسس ایجاد شده بین موضوع له و وضع، یعنی شما لفظ را برای چیزی قرار دادی که اصلا تصورش نکردی. تأمل کنید، شما لفظ رو برای چیزی قرار دادی عام که اصلا تصورش نکردی. من اونی که تصور کردم یه معنای چارچوبه دار بود. شما این لفظ رو برای چارچوبه شکسته قرار دادی، پس قابل تصور نیست. وضع خاص، موضوع له خاص. مرحوم آقای آخوند اینا میگه، آقا جون بخونید عبارت رو. عام، بله بله بله، نه از اولش بخوانید.
ثم ان ملموز حال وضع اما يكون معنا عاما فيوضع لفظ.
این ملحوظ حال وضع همون است که میگیم وضع، وضع عام، وضع خاص. ملحوظ حال وضع یعنی همونی که اسمش رو میذاریم وضع. خب همینجا وایستید. اگر شما یه معنای خاص را تصور کردی، چارچوب دار رو، لفظ رو فقط در مقابل اون میتوانی قرار بدی، نمیتوانی در مقابل یک معنای عام قرار بدی. چرا؟ بله.
و انه من وجوه ها و معرفت وجوه الشیء معرفت به وجه به خلاف خاص، و انه به ما هو خاص لا یکون وجه للعام فلا لسایر الافراد فلا یکون
لا یکون وجها للعام. خاص، من این چارچوبه را دیدم، بیشتر از این را ندیدم. این چطور میخواد تابلوی عام می باشد که چارچوبه نداره؟ خب لا لهو یعنی لا للعام ولا سایر افرادم، فقط خودش. من این چارچوبه را دیدم، لفظ در مقابل این چارچوبه را. له یعنی للعام، ولا لها یعنی لسایر الافراد. من فقط همین چارچوبه را دیدم. حالا این نعم را فعلا کار نداریم. تصور فرمودید وجه امتناع را نمیتواند وضع خاص موضوع له عام باشه، چون میخوایی شما این وضع را تابلو آینه قرار بدید برای موضوع له. چه آینه ای که فقط محدود را نشون میده، با چارچوبه را نشون میده. وقتی برای عام وضع میکنی معناش اینه که چارچوبه را شکست. این وجه الامتناع. برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی در وقایت الاذهان و و مرحوم آقای حائری در درر الفوائد، میدانید مختصرترین کتاب اصولی که تو 100 سال اخیر نوشته شده با عمق، درره، درر رو مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه زده و مرحوم آقای عراقی هم حاشیه زده، هر دو چاپ شده. هم صلاتشون بسیار مختصره، تقریرات صلات آقای خویی 20 جلده. ایشان در یه جلد همه اون مباحث عمیق را هم با یه سطح، دو سطح، تقریبا در بین بزرگان ما، بزرگی که در مختصر نویسی ضرب المثل بوده ایشون بوده، مثل شیخ بهایی در مختصر نویسی. صمدیه را ببینید شما، خیلی مختصر تمام نحو را بیان کرد. زبدت الاصول، زبدت الاصول ایشان 30 صفحه، 40 صفحه، بیشتر نیست. یه تخصص ویژه ایشان در مخکب اول، خینکب ثانی و مغکاین سوم، شرایط شکل اول و شکل دوم و شکل سوم رو ایشان، انکان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدل، طلبه گرامی ما در اولین سالهاش باید با این لغزخانی ها، نمیدانم الان صمدیه هست یا صمدیه نیست، بگذاریم. مرحوم عاشق عبدالکریم هم تصور کرده، مرحوم بفرمایید، این دو بزرگ مثال وقوعی را زدن که از دل وقوع امکانم در میاد، چون عدل و دلیل علا امکان شیعه، بله وقوعه، عدل و دلیل بر امکان شیع وقوعش. مرحوم آقای اصفهانی اینطوری تصویر کرده، تصویرشو بنویسید، کتاب وقایت الاذهان چاپ آل البیت، عرض میکنم که صفحه 66، گفته است ببینید ما زید رو تصور میکنیم، زید چارچوبه داره یا نه؟ زید چارچوبه داره، ولی همون جا میبینیم این زید با عمرو و بکر و خالد در انسانیت مشترک، هر دو انسان هم متصور ما زیده، زیدم چارچوبه داره، مادرش، پدرش، تاریخ تولدش، خلقیاتش، شکلش با دیگر افراد متفاوته. پس ما زید رو تصور کردیم چارچوبه دار، لفظ رو برای زید قرار ندادیم، لفظ رو قرار دادیم، یعنی موضوع الله را، موضوع الله را انسان قرار دادیم. زید رو تصور کردیم، اما لفظی که در مقابل زید قرار دادیم انسان. فالوضع خاصون، اما موضوع الله این لفظی که براش قرار دادیم زید نیست. زید با القاء خصوصیاته، زید با شکستن اون چارچوبه است، انسانه. فالوضع خاصون و الموضوع له عامون، معنای متصور ما خاصه، اما این لفظ رو قرار ندادیم در برابر معنای متصور، بلکه لفظ رو قرار دادیم در برابر معنای عامی که تصورش نکردیم. این تصویر جناب اصفهانی. مرحوم آقای حائری گفته شما از دور میبینی شبحی میاد، از دور یک شبح این شبح عام یا خاص؟ این شبح خاصه، یک موجودی است که له خصوصیات وجودیه. این شبح اجمالا انسانه، انسان هم مشخصات خودش رو داره. این لفظ رو در مقابل اون انسان قرار ندادی که خاص بود، لفظ رو میگید شبه، همین کلمه شبه. این شبه موضوع الله اون موجودی است که دیدی، اون معنایی که شما تصور کردی اون معنا چارچوبه داشت، عام بود یا خاص؟ بله، اون معنا خاص بود، اما شبح رو قرار ندادی فقط برای اون، برای اون چه بسا جنم به صورت انسان در بیاد، چون الجن یتشکل به اشکال مختلفه، حتی الکلب و خنزیر. این شبه قابل تطبیق بر جنم هست. پس وضعش خاصه، موضوع لهش عامه. میگید نمیشه. یعنی چه نمیشه؟ این دوتا شاهدش، زیدو میبینم، وضع میکنم، لفظ انسان رو برای ما فوق زید، شبه خاص را میبینم، لفظ شبه رو قرار میدم برای معنای عام. خب هم امکان رو گفتیم هم وقوع رو گفتیم. متر، اون واضع المتر، متر رو تصور میکنه، اما لفظ متر را فقط برای اونی که وضع کرده و اختراع کرده قرار نمیده. برای هر ابزار سنجشی به دماغ سنجم میگه متر، به خاطر اینکه این متر در حقیقت وسیله سنجش میبیندش. این تصوری که کردن درسته این حرف یا نه؟ انصافا قابل تأمله. مرحوم بفرمایید اون چه در وضع خاص موضوع له عام میگیم ممتنع است، این است که من خاص رو دیدم و اصلا عام را ندیدم. نمی شود لفظ رو قرار بدم در برابر معنایی که اصلا ندیدم، این محاله. مدعا رو بگیرید، نمی شود این لفظ رو قرار بدم در برابر معنایی که اصلا ندیدم. اما این سه تا مسئله که زدید دیدید، یعنی چه دیدید؟ خودتون میگید واضع میبینه زید با دیگر انسانها در انسانیت متفاوت نیستن، یعنی دیدید؟ در اون مثال شبه درست، اونی که دیدید خاصه، اما این چارچوبه رو شکستید شما. این که این کیه، جن، انس، تولدش، اخلاقش، روحیاتش، دیگه اینها را ندیدید، لفظ رو قرار دادید در مقابل این معنای عام. به عبارت ثانیت این رو یادداشت بفرمایید. به عبارت ثانیت این است، اون زید رو که دیدید اگر هیچ یک از خصوصیات رو، خصوصیات مشترک رو نمی دیدید، نمی تونستید لفظ رو در مقابلش قرار بدید. اگر اون شبه را دیدید و متصورش شما با خصوصیاتش بود، نمیتونستید لفظ رو در برابر معنای عامش قرار بدید. فل امثلتو کلها من قبیل الوز العام والموضوع له العام، للوز الخاص، والموضوع له العام، عربیتون قمیه. عنایت فرمودید اینک است. تمام مثال هایی که شما زدید، این مثال ها وضع عامه، نه وضع خاص. فعلا هازا یمتنع عادتا الوضع الخاص والموضوع له العام. شوخی که اشکال نداره، اگر مرحوم آخوند سر از قبر می داشت تشکر می کرد که حرفای ایشان رو اینجور راحت الخلقوم تحویل شما خوبان دادم. میریم سراغ معنای حرفی، که این معنای حرفی یک بحث اصولی داره، یک بحث نحوی داره و یک بحث عرفانی. بحث عرفانیش اینه که وجود ممکنات وجود حرفی، یعنی چه وجود حرفی؟ یعنی این ممکنات منهای ذات مقدس ربوبی اصلا حیثیت ندارن. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. عارفی میگفت این فقراء مجازه، قرآن به کار بوده، مجازم زیبایی کلامه. یا ایها الناس انتم الفقر الالله. فقرا که میگید یعنی ذاتی دارد که متلبسه به فقر. نه بابا، اصلا هیچی نداره. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. خوب انشاءالله فردا معنای حرفی آخوند رو مطالعه می‌فرمایید، خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.